عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو گفتگو. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. اولین روز زمستان رو داریم تجربه میکنیم در جایی مثل تهران که هوا آلوده است. صدای گرفته ما هم نشون میده که اوضاع آب و هوای تهران چندان مساعد نیست. امیدوارم ولی جایی که شما صدای ما رو میشنوید هوا خوب باشه و لحظات خوبی رو تجربه کنید. همونطوری که میدونید برنامه رویداد هر روز به مهمترین اتفاقات و خبرهای ایران و جهان میپردازه و ما سعی میکنیم که گفتگوی کوتاهی رو در مورد موضوعات مختلف تقدیمتون بکنیم. اگر میخواید موضوعاتی که ما تقدیمتون میکنیم بیشتر به دغدغه های شما نزدیک باشه، سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید. و اما موضوعات مهمی که امروز به اونها خواهیم پرداخت. آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتونن کمکی به اقتصاد ما بکنند یا نه؟ و اینکه نمایندگان مجلس چرا به دنبال افزایش تعداد این مناطق هستند؟ موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش می‌پردازیم در مورد آلودگی هوای کلان شهرهاست. آیا راهکار فوری و کوتاه مدتی وجود نداره؟ بررسی طرح ملی مسکن و مقایسه آن با مسکن مهر رو هم امروز در موردش صحبت می‌کنیم. باز هم در رابطه با FATF صحبت خواهیم کرد و فشار ممتدی که بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این کنوانسیون یا لایحه یا معاهد است. و موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت سفر رئیس جمهور ما به ژاپن هستش و گفتگوی تلفنی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با ترامپ یک روز بعد از بازگشت آقای دکتر روحانی. بله، همونطور که خدمتون گفتم بعد از بازگشت آقای رئیس جمهور از ژاپن و سفر منطقه‌ای که به شرق آسیا داشتند و گفتگویی که با مقامات ژاپنی داشتند، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در یک تماس تلفنی گزارش سفر رو به رئیس جمهور آمریکا داده. اما حالا این موضوع آیا تأثیری در روابط ژاپن و آمریکا داره، یا ژاپن میخواد نقش میانجی رو بین ایران و آمریکا بازی بکنه، یا نمیدونم حالا چه تحلیل‌های دیگری میشود برای این موضوع گذاشت، رو می‌خوایم الان در موردش صحبت بکنیم. با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی بشنوم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، به نظر شما این تماس تلفنی شینزو آبه با ترامپ یک روز بعد از سفر آقای رئیس جمهور چه پیامی توش منتقل شده و یا چه پیامی برای ما خواهد داشت؟
اونجوری که مشخصه کشور ژاپن به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و نظام بین الملل هستش، در معادلات بین المللی هم امروز خب در موضوعات مختلف ژاپنی ها نسبت به روابط خودشون با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق مهم استراتژیک در نظام بین الملل حساسیت و علاقه لازم خودشون رو دارن، بلخص در زمینه خریداری نفت و همچنین ایجاد ارتباط اقتصادی مؤثر. خب طبعا ما دیدیم که شینزو آبه از گذشته، یعنی طول حداقلی که 2 ساله گذشته، علاقمندی خودش رو برای یک ارتباط یا تعامل ایجاد کردن بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا داشت، سفری هم به تهران داشته داره، ولی طبعا بر اساس اون چیزی که مشخصا میتونم بیان کرد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه که در معاهده برجام و مفاد اون انجام شده بود، توافقاتی رو با پنج به علاوه یک شخص کشور آمریکا داشته و طبعا در اساس اون، بر اساس اون معاهده و مفاد اون عملکرد خودش رو داشته و سازماندهی کرده. با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و همچنین ایجاد گام‌های به عبارتی شاید بگیم در حوزه هسته‌ای که
کاهش تعهدات ایران بود،
کاهش تعهداتی که مطرح شده بود، طبعا همه اینها زمینه رو ایجاد کرد که به عبارتی آقای شینزو آبه و کشور ژاپن علاقمند به این باشد که در بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نقش شاید میانجیگرانه ای رو داشته باشه، ولی بر اساس این که آمریکا یکی از کشورهای پنج به علاوه یک بود، جمهوری اسلامی اعتقاد بر این داشت که عملا ما با تمام پنج به علاوه یک مذاکره میکنیم نه با کشور آمریکا. با توجه به خصوصیات فردی و شخصی ترامپ که عملا یکی از سیاستمداران کاملا تازه کار در نظام بین الملل و عدم آشنا به آداب سیاسی و کنسولی نظام بین الملل در زمینه وفاداری به تعهدات هستش، ما نپذیرفتیم این رو، ولی عملا بر اساس این چیزی که خود ژاپنی هم علاقه من بودن و سفر دوره‌ای هم که به ایران داشتن، حالا آقای روحانی سفر دوره‌ای خودش رو هم به ژاپن داشت که در پاسخ‌دهی به سفر شینزو باشه، و از اون برم خب آمریکایی ها بی میل نبودن که بتوانن این نقش میانجیگرانه یا ژاپن و شخص آقای شینزو آبه رو در این حوزه داشته باشن، که طبعا بعد از این سفر هم تماسی رو برقرار کردن و فکر میکنم که اساس تماسی که وجود داشته علاقمندی آمریکا به این هستش که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن چیزی که مفاد برجام هستش کاهش تعهدات خودش نداشته باشه، ولی طبعا آمریکایی ها باید بدانن که باید به تعهدات خودشون در خصوص عمل داشته باشن.
آقای دکتر، به نظرتون ما چند تا اتفاق مهم رو توی آمریکا داریم، یکی بحث استیضاح ترامپ هست، یکی بحث انتخابات آمریکاست که حالا تا یک سال آینده دیگه جدی خواهد شد، و این فرصت مذاکره با ایران برای ترامپ خیلی ارزشمند خواهد بود. خب طبیعیه که اون داره تلاش خودش رو میکنه، اما یا واکنش مناسبش در دولت ما هم طراحی شده، یا اون واکنش مناسبه چه خواهد بود؟
نه، ما که اساسا نسبت مذاکره نگاه عملا بدبینانه و نگاه تعریف شده داریم که شخص ترامپ و ایالات متحده آمریکا رو قابل مذاکره نمیدونیم، مگر اینکه آقای ترامپ بیاد و نسبت به اقدامات گذشته خودش و بازگشت به برجام نقش داشته، بیشتر از اینکه آقای ترامپ خودش بخواهد نسبت به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران برنامه رو به آینده داشته باشد، باید مسائل گذشته خودش رو و اقداماتی که در گذشته انجام داده خود طبعا رفع و رجوع بکند. بازگشت به برجام میتواند باشد، برداشتن اون پیشنهادهایی که 12 ماهه که مطرح کرده بود. من فکر میکنم به خود شخص ترامپ و اون لابی صهیونیستی پشت شخص ترامپ بسیار علاقمند هستن که بدون هزینه و بدون داشتن یک کاهش اعتبار و پرستیژ برای ایالات متحده آمریکا با ایران مذاکره داشته باشن، ولی خب جمهوری اسلامی رو نسبت به این قضیه قبلا هم دیدگاه‌ها مطرح شده و تأثیر مذاکره سازنده بین جمهوری اسلامی ایران با پنج بعلوگ میتواند نقش آفرین باشد. خیلی ما به مذاکره ما با ایالات متحده آمریکا به عنوان فردی و دو کشور کاهش دهنده مسائل خود ایالات متحده آمریکا است. ما این رو قبول نداریم، یعنی اولا آمریکایی‌ها علاقمند هستن که در چارچوب برجام و مذاکرات مرتبط با اون یا بقیه مسائل که از مشکلات خودشون رو در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل حل کنن. ما نه، ما همیشه هم بیان کردیم که ما با پنج بعلوه مذاکره داشتیم و دنبال اون هست. حالا آقای ترامپ باید در این وقت باقی مانده با توجه به موضوعات و مسائلی که داره اقداماتی رو انجام بدهد که من احساس میکنم که باید به این قاعده هم رسید که آقای ترامپ بیشتر اینجا به نسبت به اینکه با ما بخواهد مذاکره بکنه باید بداند که به برگشت به پنج بعلوه و بعد مذاکره میتواند نتایج بهتری داشته باشه.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم. آیا قولهایی که ژاپنی ها دادن، مثلا بحث سرمایه گذاری در چابهار و اینها، بدون چراغ سبز آمریکایی ها انجام شدنی هست یا نه؟
خیر، طبعا مشخصه ژاپنی ها با آمریکایی ها در ارتباطن، ولی فضای سیاسی بین الملل همیشه در حال تغییر است. ما امیدوار هستیم که وضعیت فعلی که برای آمریکا حاکم از شخص ترامپ برداشته بشه و فضای روابط بهتر بین ایران و ژاپن شکل بگیره.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل، که در گفتگوی ما شرکت کردید. متشکرم، ظهرتون بخیر و خداحافظ. خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امروز رو با موضوع گفتگوی تلفنی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با ترامپ در خصوص ایران تقدیمتون کردیم. خب میخوایم در رابطه با موضوع دوم برنامه امروز صحبت بکنیم و اون هم بحث FATF هستش و عرضم خدمتتون که حرفها و فشارهای زیادی که در کشور ما داره برای تصویب این معاهده بین المللی داره اعمال میشود بر مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مجمع فضای عمومی بر مخالفت اعضا با این موضوع، اما هنوز مصوبه ای از اینجا بیرون نیومده. در رابطه با ضرورت پیوستن ما به FATF یا تأثیر پیوستن یا نپیوستن ما به FATF میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب مرزی و شنوندگان محترم شما، عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر، موضوع FATF و تحریم ثانویه که الان آمریکایی ها دارن اعمال میکنن دو لبه قیچی است که الان به هر حال داره به هر دلیلی به اصطلاح تراکنش های مالی ما رو محدود میکنه. به نظرتون تو این شرایطی که خبری از رفع تحریم های ثانویه نیست، پیوستن ما به FATF آیا کمک کننده است یا حلقه محاصره اقتصادی رو تنگ تر میکنه؟
من میخوام یه مقدمه رو اول، شاید کمی هم طولانی عرض کنم، چون شنوندگان محترمی که این بحث رو گوش میکنن، چون یه بحث فنی هستش، به طور خیلی ساده توضیحات میگم که بتونن در فضای این موضوع قرار بگیرن که اصلا از نظر فنی موضوع چیه، چرا مجمع تشخیص
مصلحت نظام
مخالفت میکنه، مصلحت نظام مخالفت میکنه، چرا مخالفت میشه، مخالفان این الحاق ما حرفشون چیه و موافقان اون که دارن فشار میارن که از طریق رسانه ها چه از طریق پاره مقامات و جناح‌های سیاسی اینها دنبال چی هستن. چون واقعا
بفرمایید دکتر مقدمه رو بفرمایید.
آره ببینید، اصلا FATF در واقع یک میشه گفت که سازمان نیست، یک گروهی است، تشکیلاتی است که این اصولا توسط کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا ایجاد شده و در قالب اون مجموعه ای از تحت عنوان استاندارد و دستورالعمل که ظاهر کار میگه مشاور به صلاح حالت مشورتی داره، ولی تمام این دستورالعمل ها وقتی که میخونید از کلمه باید استفاده میشه در مورد کشورهای جهان. این در واقع تشکیلات ایجاد شده به طور کلی برای اینکه یک مجموعه از استانداردها و دستورالعمل‌ها رو به کشورها جاری کنه یا تحمیل کنه، برای اینکه بتونن که دنیا رو و نظام جهانی رو به اون شکلی که خودشون میخوان کماکان پیش ببرن و اونو تحت کنترل و سلطه بیشترشون در بیان. ببینید ما در رابطه با این استانداردها حدود متجاوز از 50 تاست، ما خیلی از اونا رو پذیرفتیم برای اینکه چیزای بی خطری بوده. در حال حاضر اونچه که تحت عنوان پیوستن به FESTF مطرحه سه تا کنوانسیونه یا سه تا پیمانه که در واقع این سه تا کنوانسیون و پیمان ستون فقرات این 50 تا استاندارد در رابطه با به خاطر همین برای ما اهمیته، هم برای ما اهمیت ویژه حیاتی در این مقطعی که کشور ما درش قرار داره. این که من میگم مقطع نه امسال و امروز سالها، و هم برای غرب و به خصوص آمریکا در رسیدن به اون اهداف نهایی خودش در مورد ایران براش خیلی اهمیت داره. بحث FATF در واقع سه تا پیمانیست که الان وجود داره، یکی بهش میگن CFD که در واقع این پیمان یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسمه، یعنی میگه همه کشورها من جمله ایران باید بیان به این پیمان بپیوندن و تمام شروط و اقداماتی که تحت این پیمان باید انجام بدن انجام بدن، که بیشتر برمیگرده به مقرراتی که باید تنظیم بکنن و بعد در عمل کاری نکنن، اقدامی نکنن، معامله ای انجام ندن که تروریسم رو تأمین مالی کنن. خب همینجا تروریسم و تروریست رو خودشون تعریف میکنن. درست. یعنی مثلا الان تمام این افراد حقیقی حقوقی سازمان ها مثلا تمام در واقع میشه گفت که مقاومت در منطقه رو تروریسم معرفی کردن.
آقای دکتر اینو آره میذارن سریعتر بیام سراغ اصل ماجرا. آره ممنون.
بله بله. دوم ببینید دوم یک کنوانسیون دیگری است مربوط به مبارزه با پولشویی، که میگم باید کشورها مقرراتی رو که ما تعریف میکنیم تصویب کنن که پولشویی انجام ندن. یکم در واقع معاهده پالرمو نام داره که این هم مبارزه با جرایم سازمان یافته برون مرزی، و از کشورها میخوان که در رابطه با FATF همکاری کنن در این سه مورد مقرراتشون رو تغییر بدن. خب ما در مورد خیلی اینا خودمون داریم، ما در باره قوانین مبارزه با پولشویی داریم، مبارزه با تروریسم داریم. حالا چرا ما مخالفیم که اینو امضا کنیم؟ برای اینکه اگر ما وارد این سه کنوانسیون بشیم باید از تمام مبادلات تجاریمون، مالیمون، بانکیمون، چه در داخل چه خارج، کلی اطلاعات رو به صورت مستمر بدیم به FATF، یعنی خودمون رو برای دشمنمون کاملا شفاف کنیم. خب در مورد کشورهایی که روابط اونها با جهان خارج عادی و عاری از هر گونه تحریم و محدودیت و غیره، خب خود کشور رو باید استقبال کنه برای اینکه به دنیا نشون بده که من کاملا شفافم و هیچ کار خلافی نمیکنم. اما در مورد ایران هدف اصلی از اینکه میخوان این ستا رو ما بپذیریم این هستش که با کنترل کردن همونطوری که گفتم کلیه تبادلات و تعاملات بانکی پولی تجاری ما دقیقا متوجه بشن که ما از کجاها و چگونه داریم راه های تحریم رو دور میزنیم و تحریم ها رو بی اثر میکنیم.
بسیار آقای دکتر،
پس برای ما پیوستن به این سه تا کمیسیون یا معاهده نه تنها موجب هیچ گونه گشایشی نیست، بلکه سبب تنگتر شدن و